بسم الله الرحمن الرحیم.
مسئله دو رو جلسه گذشته بحث کردیم، گفتیم رشد به معنای متعارف در مباحث فقهی که رشد در حوزه امور مالی هست قطعا در قصاص شرط نیست. رشد به معنایی که در بحث نکاح هم مطرحه اونم اینجا مطرح نیست. اما رشدی که علامه حلی رضوان الله علیه در کتاب تحریر مطرح کرده که بهش نسبت میدن، گفتن رشد و شرط دونسته در اجرای قصاص، اون رشدی که علامه فرموده در برابر جنونه. اون رشد که در واقع مربوط میشود به کمال عقل، اون شرطه، این مرحله است. ولی این رشد، رشد اصطلاحی بحث فقهی متعارف نیست. بنابراین همون تعبیر امام، لا یشترط الرشد بالمعنى المعهود بالمعنى المعهود، لا یشترط رشد به این معنا فل قصاص. جلسه قبل هم عرض کردم این فل قصاص متعلق به المعنى المعهود نیستا، متعلق به لا یشترطه. لا یشترط رشد فل قصاص الرشد بالمعنى المعهود، فلو قتل بالغ غیر رشیدن، رشد به معنای اصطلاحیش که رشد امور مالی است، فعلیه القبض. اما مسئله سه رو جلسه گذشته خوندیم. مسئله سه این است که یک جنایتی اتفاق افتاده، یک کسی کشته شده. الان بحث ما حالا قصاص نفسه. البته این بحث فراتر از قصاص نفسه، ولی فعلا در قصاص نفس تطبیقش میکنه. یک کسی کشته شده، مجنی علیه، اون مقتول، ولیش میاد میگه آقایی که تو اینو کشتی، تو عاقل بودی، بالغ بودی، کشتی، پس قصاص داری. این بابا میگه نه، اون موقعی که کشتم بالغ نبودم من. یا میگه اون موقعی که کشتم عاقل نبودم من، عقل نداشتم، دیوونه بودم. اینجا یه وقت هست دلیل داریم بر اسم اون بحث دیگه، ولی اگر دلیلی نبود، الان معلوم نیست واقعا این در زمان کشتن عاقل و بالغ بوده یا نه، اینجا قول کدامشون تقدم داره؟ امام میفرمان القول و قول جناب جانی به یمینهی، جانی قسم میخوره، قول قول اونه. جانی میگه آره من مثلا بالغ نبودم یا من عاقل نبودم، قسمم میخوره، والله بالله تالله که بنده عاقل نبودم، بالغ نبودم. امام میفهمون القول قول الجانی. خب با این قسم و با اثبات قول جانی قصاص از او برداشته میشه، ولی دیه هست. خب دیه رو باید بپردازه، چون خودش هم قبول داره که کشته، دیه مربوط به مال خودشه. و اینجا با اینکه ادعای او اینه که من مجنون بودم و کشتم، و ما در مورد مجنون گفتیم، البته بعد بحثشو میکنیم، مشهور گفتن، امام هم همینو گفت، مجنون و غیر بالغ چون عمدشون خطاست و چون در جنایت خطایی عاقله دیه رو باید بپردازه، بنابراین این بابا که میگه من دیوونه بودم کشتم یا بالغ نبودم کشتم، قاعدتا باید دیه بر عاقله باشه. اینجا امام میفرمان نه خیر، دیه در مال خودشونه، بر عاقله نیست. این فرمایش اصلی چی؟ ها بحث میکنیم. بعد یه بحث دیگه که مطرح اینجا این است که آیا علم به زمان قتل و علم به زمان بلوغ یا زمان عقل و جنون اثر داره؟ خب توجه دارید اگر هم زمان قتل معین باشه هم زمان بلوغ یا عقل، اصلا چنین دعوایی مطرح نمیشه. اگه معلومه این آقا کی بالغ بوده کی بالغ نبوده، کی عاقل بوده کی عاقل نبوده، معلومه واسه کی قتل صورت گرفته دیگه، این دعوا نیست که. خب معلومه دیگه، یا اینقدر در زمان بلوغ و عقلش بوده یا نبوده، اون که هیچی. چنین دعوایی وقتی اتفاق میفته که یکی از این دوتا مجهول باشه یا هر دو با هم مجهول باشه. خب یه بحثی هست تو استسخاء که میگن وقتی یکی از این دوتا معلوم بود و دیگری مجهول، استسخاء به عدم اون یکی در زمان این یکی جاری میشه. یعنی اون معلوم و تاریخ، تاریخش که معلومه، مثلا این آقا جمعه 17 فروردین ماه بالغ شده، ما شک داریم قتل در 10 فروردین ماه مثلا اتفاق افتاده یا در 20 فروردین ماه، که اگر در 10 باشه در زمانی بوده که بالغ نبوده، اگر در 20 باشه در زمانی بوده که بالغ بوده، ما نمیدونیم. میگیم خب ما چه میدونیم زمان بلوغ 17 فروردین ماهه، میدونیم این آقا یه وقتی بالغ نبوده، ببخشید یه وقتی این قتل صورت نگرفته بوده، به بالغ بودنش کاره، یه وقتی این قتل صورت نگرفته بوده، مثلا اول فروردین یقین داریم که صورت نگرفته بوده، دوم فروردین یقین داریم، حالا شک داریم تا 17 فروردین که این آقا بالغ شد قتل صورت گرفت یا نه، استصاب عدم میکنیم، میگیم قتل تا 17 فروردین صورت نگرفته. خب نتیجه پس قتل بعد از 17 فروردین صورت گرفته، پس در زمان بلوغ بوده و این قصاص داره. یا عکسش، زمان قتل رو میدونیم، میدونیم که قتل در زمان 17 فروردین اتفاق افتاده، نمیدونیم این آقا 10 فروردین بالغ شده که بعد از بلوغ این بوده، یا 20 فروردین بالغ شده که قبل از بلوغ این بوده. اونجا عکس این، میگیم خب 17 فروردین میدونیم قتل صورت گرفته، شک داریم آیا در 17 فروردین این آقا بالغ شده بود یا نه، استصحاب میگه نه، پس قتل در زمان بلوغ این نبوده. اگر هر دو مجهول تاریخ باشن هیچ کدوم استصحابش جاری نمیشه. این حرفو میزنن. امام رضوان الله علیه میفرمان من غیر فرقن بین الجهل به تاریخ هما، یعنی قتل و بلوغ یا قتل و عقل، او به تاریخ احد هما، یعنی فقط قتل یا فقط بلوغ یا فقط عقل، همین توضیحی که دارم. بعد اولش فرمودن لاب اختلف الولی بعد بلوغهی او بعد افاقتهی، یعنی بعد از اینکه از حالت جنون خارج شده اختلاف کردن، فالقول قول الجانی، بعد میفرمان این که من گفتم فی فرض الاختلاف فی البلوغ، در فرض اختلاف در بلوغه، و اما فی الاختلاف فی عروض الجنون فیمکن الفرق، اینجا میگن میشه فرق گذاشت، بینما اذا کان القتل معلوم التاریخ، قتلش تاریخش معلومه 17 فروردین، و شک فی تاریخ عروض الجنون، که این آقا 10 فروردین دیوانه شد یا 20 فروردین، فالقول قول الولی، اینجا میگیم در زمان قتل استصحاب عدم جنون داریم، پس قول قول ولی میشه، قول ولی موافق اصل میشه، قول او مقدم میشه، چون در مباحث قضا میگیم که اگر یک طرف دعوا قولش موافق با اصل بود اون میشود منکر، اون کسی که قولش مخالف با اصله میشه مدعی. القول قول الولی یعنی حق با اینه مگر خلافش اون یه طرف دیگه ثابت کنه. ایشون میگه بین اینجا فرق میذاریم و بین سائر صور، یعنی اونجایی که هر دوش مجهول باشه، یا زمان جنون معلومه زمان قتل مجهوله، که اونجا القول قول جانی. بعد میفرمان ولو لم یعهد للقاتل حال جنونه، اگر این قاتل اصلا سابقه جنون نداره، حالا که الان دستگیر شده میگه آقا اون موقع که من کشتم دیوونه بودم، میونه تو ما نداریم تو سابقش که این یه جا زمانی دیوونه بوده، فظاهر ان القول قول الولی، اینجا قول ولی که ادعا میکنه این جنون نداشته، و عاقل بوده قول او مقدم میشه، چون اینکه سابقه جنون نداره که بگیم مثلا یه استصحاب جنونی، یه اصالت بقای جنونی هست، اینکه جنون اصلا نداشته، اصلی که جنون نداشته دیگه، قول ولی میشه موافق با اصل. تو عبارت حضرت امام دو نکته رو دقت کنید، یکی الولی یعنی ولی مجنی علی، دو این عبارت که امام فرموده اینجا در سطر سب ولکن تثبت عدیه فی مال هما، هما برمیگرده به جانی. چرا تثنیه آورده؟ جانی که یه دونه است، به اعتبار اینکه یه بحث راجع به بلوغ، یه بحث راجع به عقل، یعنی یه جانیه که میگه من بالغ نبودم، یه جانیه که میگه من عاقل نبودم. این مدعی جانی مدعی عقل مدعی جنون و جانی مدعی عدم بلوغ، دو تا امام تعبیر کرده فی ماله ما. این تعبیرم چون تعبیر تو اصطلاحات فقهاست، به اقراره ما دیه هم در خود مالشونه، لل عاقله که عرض کردم. خب این مسئله، این مسئله رو مرحوم محقق داره، میفرماد لو اختلف الولی والجانی بعد بلوغ جانی او بعد افاقت الجانی فقال قتلت، اون جناب ولی میگه قتلت و انت بالغون او و انت عاقلون، فانکر اون جناب جانی که بابا من عاقل کی بودم، بالغ کی بودم، فالقول قول الجانی مع یمینهی. چرا؟ مرحوم محقق میفرماد لان الاحتمال متحقق، این میگه من بالغ نبودم، خب احتمال داره بالغ نبوده، احتمالش هست. میگه من عاقل نبودم، احتمالش هست. همین احتمال قصاص رو نفی میکنه، فلا یثبت معه القصاص، اما اثبات نمیکنه که این بالغ نبوده، اثبات نمیکنه که این عاقل نبوده، و همین دلیل دیه بر عاقله نیست. این سوال که فرمودید چرا دیه بر عاقله نیست، میفرماد و تثبت دیه علی القاتل نه عاقله. چرا؟ به خاطر اینکه ادعای جنون داره یا ادعای عدم بلوغ داره اثبات که نمیشه ادعاش. ما میگیم خب بالاخره احتمال، مرحوم محقق فهمون احتمال میدیم که این بالغ نبوده، خب نمیتونیم بکشیمش چون اگه بالغ نباشه قصاص نداره، احتمال میدیم عاقل نبوده نمیتونیم بکشیمش، قصاصش نفی میشه، ولی دیه ثابته، دیه بر عاقلم نمیاد. چرا؟ چون ثابت نشد که بالغ نبوده، ثابت نشد که مجنون بوده. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک خب توضیح میدن، میفرمان وجه و تقدیم قول الجانی فیه ما، چرا قول جانی مقدمه؟ ایشون میفرمان وجهش اینه، مضافن الی ما ذکرهو مرحوم محقق چی بودون؟ من الاحتمال، همین احتمالی که مرحوم محقق فرمود، مضافن الی اون اصالت و بقاء صغر الی زمن القتل. میگیم یه وقتی بالغ نبود، شک داریم زمانی که قتل اتفاق افتاد بالغ شده بود یا نه، این اصالت بقا یعنی استصحاب بقا، استصحاب بقاء صغر رو میکنیم الی زمن القتل، یا اصالت عدم ثبوت العقل حین اذن، این عدم عطف به بقائه، اصالت عدم ثبوت العقل حین اذن یعنی زمن القتل. عبارت ها رو دقت میکنید، من دارم تون تون میگم، بعدا نرید عبارت ها رو بخونید آقا چرا این زمینش به کجا برمیگرده، این به کجا میشه عطف میشه. اینم یعنی استصحاب، ما شک میکنیم که آیا این در زمان قتل عاقل بود یا نه، استصحاب میگه نه هنوز همون دیوونه سابق. بعدشون میفرمان ولا یخفا انه مشروطون به امکان ذالک، این مشروط به این است که امکان عدم بلوغ تا اون زمان یا عدم عقل تا اون زمان باشه ها، و الا اگه امکانش نیست، مثلا یارو 30 سالشه 2 سال قبل قتل اتفاق افتاده، میگه من هنوز بالغ نبودم، این بر مرد 28 سالگی کسی میشه بالغ نباشه؟ امکان نداره. یا مثلا بر مورد جنونش، ما میدونیم که این در مثلا 29 سالگی مجنون برش عارض شد در اثر مثلا یه تصادفی یا یه حادثه خیلی سختی در زندگیش مجنون شد یا یه بیماری، بنابراین اصلا در زمان قتل احتمال جنون بهش نمیدیم. ایشون میگه اگر احتمال ندادیم لم یقبل قول جانی، بی خود میگه اون قولش پذیرفته نیست. بعد ایشون میگه مرحوم محقق که تعبیر کرد، امام هم همون تعبیر رو آورد، بعد بلوغهی او بعد افاقته، میگه این که گفت بعد بلوغهی به خاطر اینکه اگر یارو جانیه گفت آقا من موقع قتل که بالغ نبودم هیچ، هنوزم بالغ نیستم، الانم بالغ نیستم، اصلا لو قال القاتل انا صغیرون، من هرمی الان هم بالغ نیستم، فلا قصاص مع امکان صدقهی، ایشون می فهمان اگر این امکان داشته باشه دیگه قصاصی نیست، که اینو امام در یک مسئله بعدی اشاره کردن همینو به شکل جداگانه، فانه ینتفع عنه القصاص بغیر یمینن، اینجا دیگه یمین هم نیاز نداره، ما می بینیم اینو همین الان بالفعل این بالغ نیست، لعدم امکان تحلیف جناب غیر بالغ، خب کسی که بالغ نیست که قسمش ارزشی نداره که، لعن تحلیف لاثبات المحلوف علی، که نمیشه که ما با قسم این ثابت کنیم این بچه است، خب بچه باشه که قسمش ارزش نداره، و لو ثبت صباح لبطلت یمینو، بعد افاقتهی هم که مرحوم محقق فرمود، مرحوم شهید میفرمان این برای این است که یه بابایی باشه که سابقه جنون داشته باشه، و الا اگه اصلا سابقه جنون نداره همینجوری ادعا میکنه موقعی که من اینو کشتم مجنون بودم، خب بی خود میگه، کی گفته تو مجنون بودی؟ یه بلی یه کسی سابقه جنون داره بعد ادعا میکنه اینجا معنا داره، اما فلولم یعهد له ذلک، اصلا معهود نیست که این دیوونه بوده، کان المصدق هو المدعی، یعنی جناب ولی لعصالت سلامه، میگیم این یه زمانی مجنون نبود، استصحاب میکنیم که در زمان قتل هم نبود، چون سابقه نداره که، ما چه میدونیم مثلا جنونی براش پیدا شد. بعدشون در این فرض میگه که ده احتمال داره، اینجا هم ما بگیم قول جانی مقدمه، با اینکه اصالت و سلامه استصحاب سلامت رو داریم، چرا؟ میگه به خاطر اون استدلال محقق، محقق به اصل تمسک نکرد، نگفت لأصالت کذا، فرمود لاحتمال. مرحوم شهید ثانی میگه خب احتمال که وجود داره دیگه، خب چون احتمال وجود داره ما بگیم بالاخره احتمال داره این بالغ نبوده، احتمال داره این دیوونه بوده، چون احتمال عدم بلوغ یا احتمال جنون رو میدیم، ولو اصل خلافشه میگیم خب نمیشه قصاصش کرد، از باب این که به هر حال در مسئله دماء باید احتیاط کرد، این بابا که معلوم نیست اون موقعی که کشته عاقل بوده، معلوم نیست که این بالغ بوده، پس نمیشه کشته، تهجم بر نفوس. مرحوم صاحب جواهر همین بحثایی که ما گفتیم و توضیح میدن، حالا من دیگه تکرار نمی کنم این بحثا رو، بعد فقط یک نکته اینجا اشاره میکنن که چرا دیه در مال اینهاست نه در عاقله، میفهمان للاعتراف بالقتل الذی یمضا فی حق هما دون العاقله، این یه بحثی است، ما تو کتاب اقرار توضیح دادیم، ما کتاب اقرار رو سالها قبل بحث کردیم، در بحث قضا اقرار و شهادت بحث کردیم، نمیدونم تو این جلد منتشر شده از قضا این هست یا نه، فکر نمی کنم باشه، نمیدونم، چون از قضا یه جلدش منتشر شده، ظاهرا دورش 3 یا 4 جلده یه جلدش منتشر، به هر حال اونجا اینو بحث کردیم که اعتراف اقرار همیشه بر علیه مقر پذیرفته است، اگر یک چیزایی زائد توی اون اعتراف و اقرار باشه که علیهش نیست، اونا دیگه پذیرفته نمیشه. مثلا اگر یک کسی بره بگه آقا من زنا کردم با فلانی، این قسمتش که میگه من زنا کردم اقرار حد زنا، البته اگر چند بار اقرار کرد حالا اون در زنا اقرار مکرر لازم، این که میگه با فلانی این قصف، یه حد قصف هم براش جاری میکنیم که حالش را بیاد دفعه دیگه نگه با فلانی، که اون ثابت نمیشه با ادعای این که با فلانی برای او زنا ثابت که نمیشه، هیچ قصف اون میشه. حالا این بابا الان اینجوری میگه، میگه آقا من اینو که کشتم بالغ نبودم، من اینو که کشتم عاقل نبودم. صاحب جواهر میگه خب خودش میگه من کشتم دیگه، اون مقدارش که علیه اینه، اینه که دیه به عهده اینه، اما این که میگه من بالغ نبودم پس میفته به گردن عاقله، عاقل نبودم پس میفته به گردن عاقله، اینش دیگه ثابت نمیشه با اقرار این، با اقرار این که چنین چیزی ثابت نمیشه، اون دیگه به نفع این میشه، به ضرر این که نمیشه. اقرار العقلا علا انفسهم، یعنی به ضد خودشون، نه به نفع خودشون. که کسی به نفع خودش بره یه چیزی بگه که اقرار نیست، این میشه ادعا، باید اثبات کنه. به همین دلیل صاحب جواهر میفرمان دیه بر خود این هاست. خب نکته دیگر، صاحب جواهر به یک مسئله اشاره میکنه که مرحوم شهید ثانی اصلا اشاره نکرد. مرحوم شهید ثانی به یه چیزی اشاره کرد که محقق اشاره نکرد. محقق گفت اینا دیه قصاص نداره این آدم، چرا؟ چون احتمال داره حرفش درست بشه، همینو گفت. شهید ثانی به یه نکته اشاره کرد، محقق نگفته بود، فرمود اضافه بر اون احتمالی که شما میگی استصحاب هم داریم، اینو محقق نگفت. مرحوم صاحب جواهر به یک نکته اشاره میکنه که شهید ثانی نگفته، میگه آقا این استصحاب فرق نمی کنه، هر دوشون مجهول التاریخ باشن یا یکی معلوم التاریخ یکی مجهول التاریخ. این طرح این مسئله توسط صاحب جواهر و قبلش طرح اون یکی مسئله توسط شهید و عدم طرحش در مورد محقق، میدید چیه نکتهش؟ چرا محقق به اصالت بقاء صغر که شهید ثانی میگه اشاره نمی کنه؟ چرا صاحب شهید ثانی به جهل به تاریخ و علم به تاریخ اشاره نمی کنه که صاحب جواهر میگه؟ خب ببینید، محقق قرن هفتمیه، مرحوم شهید ثانی قرن اواخر دهم و اوائل یازدهمه، حدود 400 سال بعده. عرض کنم خدمت شما مرحوم صاحب جواهر قرن سیزدهمه، تقریبا 200 سال بعد از شهید ثانیه. خب چرا اینا اینطوریه؟ کسی میدونه؟ بلکن نرفار، من چی میپرسم شما چی میپرسم؟ چه سوال رشدی میکنی؟ من میگم چرا اینا اینو گفتن اون یکی قبلی نگفته؟ چرا؟ نه چرا؟ به این نکته این که محقق نمیگه چی؟ نه ببینید، اصلا این مسئله علت این که محقق با اون فقهی که محقق، میدونید که یک فقیه فوق العاده برجسته است که به تعبیر مرحوم آقای بروجردی میگفته شرایع قرآن فقه هاست، چون فقه ها شرایع بیشتر از قرآن میخوندن دیگه، کلا میفهمد قرآن فقه هاست. این محقق به این عظمت نمیگه، بعد شهید ثانی میگه اصالت بقای سلامت، یا ببخشید اصالت بقای صغر، یا اصالت بقای عدم عقل. علتش اینه که اصول در زمان محقق با اصول در زمان شهید ثانی با اصول در زمان صاحب جواهر فرق کرده. یعنی تحقیقات اصولی، تتبعات اصولی تأثیر میذاره. فقیهی مثل شهید ثانی به یه مسئله توجه میکنه که فقیهی مثل محقق رضوان الله علیه توجه نمیکنه، چون مسئله اصولی اون زمان انقدر منقح نبوده. یه چیزی گفته بودن، یه بحثی، ولی اون انقدر جزئی و حاشیه‌ای بوده که محقق بهش توجه نکرده، اما شهید ثانی توجه کرده. بعد شهید ثانی به مسئله مجهول و تاریخ و معلوم و تاریخ توجه نکرده، چون این بحث ها متأخراً باز مطرح شده که آیا استصحاب در فرضی که هر دو مجهول باشن یا یکی معلوم باشه یکی مجهول باشه یک وضعیت داره. خب اینجا بحث کردن. بعد مثلا میبینید امام رضوان الله علیه یه جور دیگه میگه، صاحب جواهر میگه اصلا فرقی نمیکنه کدومشون معلومه کدومشون مجهوله یا هر دوشون مجهولن. اما امام میگه نه، در یه فرضش فرق میکنه، در اون فرضی که زمان قتل معلوم باشه و زمان عروض جنون مجهول باشه، اینو امام فرق میذاره. اینا همه بحث اصوله بیش از این که بحث فقه باشه که آیا استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ هر دو جاری میشه یا نه. چون اونا یه عده میگن که آقا فرق نمیکنه این حرفا، مجهول التاریخ هم بالاخره یه وقتی اتفاق افتاده دیگه، حالا ما نمیدونیم تاریخش کیه. ما میگیم اون زمانی که اون اتفاق افتاد اون معلوم التاریخه اتفاق افتاده بود یا نیفتاده بود؟ استصحاب میگه نیفتاده بود. اونوریا میگن نه آقا معلوم التاریخ اصلا حالت شک نداره که، شما میدونید تا 17 هم نشده بوده، بعد از 17 هم شده بوده، پس اگه قبل از 17 هم بوده شده این نبوده، اگه بعد از 17 هم بوده این هست، معلومه این وضعش دیگه. بنابراین اینی که معلومه که نمیشه استصحاب کرد. این یه بحثی است تو استصحاب مطرح میشه. خب ما میخواستیم امروز این مسئله رو تمام کنیم، ولی چون این بحث دیگه وقت میخواد و منم الان امروز خیلی گرمه، از یک طرف هم عرض کردم من خیلی سر این قضیه چیز شدم، این یه تیکه بماند. شما یک ملاحظه بفرمایید، استصحاب مجهول التاریخ و معلوم التاریخ، اونجا رو یک ملاحظه بفرمایید، هفته آینده این مسئله رو انشالله و مسئله بعدی رو تمام کنیم، که مسئله بعد از اون که مسئله ششمه قبلا گفتیم اون رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.